بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در جلسات گذشته از روز شهادت حضرت صدیقه طاهره به این سمت و سو آمد و شکل گرفت که بیان بکنیم عوامل دین گریزی را. چه می شود که چه عواملی در کار است که یه عده ای در روزگاری از عمرشان متدین بودند اما کنار می گذارند، و یا چه می شود که اصلا یک عده رو به دین نمی آورند؟ موانع پذیرش دین برای برخی از افراد جامعه و عوامل دین گریزی برای برخی دیگر از جامعه، اینا کدام هستند؟ یاد دارم که در شب رحلت حضرت زینب سلام الله علیها گفتم که همه اشکالات مربوط به مبلغین دین نیست، که آقا من چرا نمیپذیرم تحت این عنوان که مثلا فرض کنید حکومت دست این آقایان است و اینا هم کارهایی کردن که ما توقع نداشتیم، و پس خب هیچی نیست دیگه. این رو عرض کردم یکی از بارزترین اشکال و شکلهای مغالطه است، و در اونجا یک قیاس مغالطه ای رو ترسیم کردم. این مغالطه است. این که آیان اشکال دارن ممکنه، تردیدی نیست، یه اشکالاتی وجود داره، اما اینکه این درید بشود که من از دین بروم، این مغالطه است. این مغالطه است و یه پوششی به نظرم. اما عوامل اصلی اینه که ما از امشب انشاءالله بحث خواهیم کرد راجبش. بیان نورانی قرآن کریم در باب اولین عامل از عوامل دین گریزی و موانع پذیرش دین در سوره مبارکه اعراف آیه 16 چنین آمده از زبان دشمن انسان‌ها که ابلیس باشد. در جلسه گذشته یک تاریخچه و یک بیوگرافی که شناختی برای شما نسبت به اون موجود حاصل بکند بیان کردم. امروز بیانشو میگم. گفتم قرآن کریم میفرماید به این که این موجود گفته من دشمن شما، یک، گفته دشمن قسم خورده شما، دو، خب حالا دشمن قسم خورده چی کار میخوای بکنی؟ در دشمنیت با من میخوای چه کاری رو انجام بدی؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 16 بیان دشمنیشه. قال فبما عقویتنی، گفت شیطان به حضرت حق، به سبب اینکه مرا به بیراه انداختی، به من گفتی سجده کن، گفتم من بهتر از این هستم، چرا سجده کنم؟ به من گفتی انت رجیم، برو کاریت ندارم. این رفتن به بیراه است. این اشکال داره مطرح میکنه. فبما عقویتنی، به خاطر اینکه تو من رو به بیراه انداختی، گفتی برو دیگه نبینمت، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. لام لام تأکید در ابتدا و نون نون تأکید صغیره در انتها. لأقعدن، سه تأکید در اینجا آمده و بیانش است که حتما، تردید نکن، حتما لأقعدن لهم صراطك المستقیم. بدان حتما در کمین آنها بر سر راه مستقیم خواهم نشست. سر راه ما خواهد نشست. چیکار میکنه گدایی؟ چیکار میخواد بکنه؟ ورد بخونه؟ الهی جز جگر بزنه؟ چیکار باید بکنه؟ خودش بیان میکنه که چیکار میکنه. اما اول بگیم صراط مستقیم چیه؟ این که گفت من سر صراط مستقیم تو می‌نشینم، صراط مستقیم چیه؟ صراط یک معنای لغوی دارد به معنای راه. در سوره مبارکه بقره آیه 213 صراط به همین معناست، معنای لغویشه. والله یهدی من یشا الی صراط مستقیم. خداوند هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. اینجا صراط به معنای راهه، در لغت هم به معنای راه. اما بعد از این که معنای لغوی صراط رو گفتیم، این نکته رو باید بگیم که صراط گاهی در دنیا مراده، گاهی در آخرت. مواردی که در دنیا مراده با معنایش با مواردی که در آخرت هست فرق میکنه. شش مورد رو در دنیا بیان بکنم، اصلا همینم بحث منه. صراط در آخرت کار امشب ما نیست، خیالتون راحت باشه. اون صراط در قیامت همون پلیس که روی جهنم نصب میکنند و انشالله خواهید دید اون فور رو هم بازدید میفرمایید. هممون هم بازدید میکنیم، خیالت راحت. هممون میریم تو جهنم به واسطه اون پل. باید چون از صراط باید رد شیم. صراط در قیامت به معنای پله. از رسول خدا سوال کردن آقا این پل رو کجا نصب کردن؟ حضرت فرمود روی جهنم نصب کردن. بعد آیه شریفه هم میفهمد و این منکم الا واردها، نیست از شما مگر اینکه همه تون وارد جهنم میشین. این آیه نازلش رو پیغمبر شروع کرد گریه کردن. فاطمه زهرا پرسید پدر جان چرا گریه میکنی؟ فرمود خدا وعده کرده همه تون وارد جهنم میشید. این منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم بشید. با واسطه باید از صراط رد شه. وعده کرده که همه تون وارد جهنم بشید و بعد فرمود که وعده نکرده که همه تو خارج بشید. به خاطر این گریه میکنم، این که هممون وارد بشیم تردیدی درش نیست. اما این که آیا هممون ازش خارج بشیم، این چیزیست که پیغمبر به خاطرش گریه کرد. اما صراط، معنای استعمال صراط در دنیا از قرآن کریم و به مدد روایات شش معنا هست. یک معناش همه رو به خاطر این گفتم که این موجودی که به بنده و شما میگه لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کجا میشینه؟ این صراط مستقیم سر راه مستقیم میشینه، یعنی کجا واقعا میخواد میشینه؟ تا معناش معلوم نشه، تا محدوده حضورش معلوم نشه، بنده و شما دفاعی از خودمون نداریم. باید محدودش رو بفهمیم کجاست. یک، در قرآن کریم صراط آمده است گاهی به معنای دین، دین خدا. صراط آمده اما معنای دینه. در سوره مبارکه انعام آیه 161 قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو بی تردید پروردگارم مرا به صراط مستقیم هدایت کرد. خب این صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن، دین قیم یعنی دین، مراد از صراط مستقیم همون دینه. بگو بی تردید پروردگارم مرا به دین، دین استوار هدایت کرد. پس این یک معنا. معنای دوم، گاهی مراد از صراط راه عبودیت و بندگی است. در سوره مبارکه یاسین آیه 62، و ان عبدون، این که مرا بپرستید، این که منو بندگی کنید، هازا صراط مستقیم، بندگی من صراط مستقیم است. این موجودی که میخواد بشینه سر راه ما، گاهی سر راه بندگی من و تو میشینه. 30 سال بعد گندش در میاد. تا حالا فکر میکردیم که به خاطر خدا بوده، بعد آی داده بیداد، خدا اصلا توش نبوده. مرحوم آیت الله مجتهدی این قطعه رو نقل میکردن، موثقه. من داستان تعریف نمی کنم مگر این که موثق باشن. کیک از کیک گفته کاری ندارم. آقای مجتهدی همه تونم میشناسیمشون. حالا ما علاوه بر که ایشان رو میشناسیم، شاگردشون هم بودیم. ایشان میفرمودن بگی یه آقایی 30 سال در نماز جماعت صف اول شرکت میکرد. یه عده وقتی این رو عجب توفیقی، 30 سال نماز جماعت اول وقت. یه روز دیر رسید اومد صف دوم بعد 30 سال. یه ها شروع کرد که مردم چی میگن الان ما صف دومی؟ مردم یا حاجه ها خواب مونده، حاجه ها مثلا 13 به در بوده، چی شد؟ بعد 30 سال فهمید که صف اول جماعت برای خدا نبوده، برای که مردم چیزی نگه. اینجوری بشینه سر راه بندگی آدم ها. پس گاهی مراد از صراط مستقیم راه چی آقا؟ بندگیه. و گاه مراد از صراط تمسک و پیوند با خداست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 101، و من یعتصم بالله، و هر کس به خداوند تمسک جوید، فقد هدی الی صراط مستقیم، به اون راه راست چی شد آقا؟ هدایت شده. راه راست پیوند خوردن با چی آقا؟ خداست. پیوند خوردن با خدا یعنی چی؟ یعنی الهی ببینی، الهی فکر کنی. الهی ببینی، الهی چیکار کنی؟ فکر کنی. میگن عیسی کریم روح الله از یه جایی رد میشد با حواریونش، خوردن به یه لاشه سگ، یه 7-8 روزی ازش گذشته بود، بوی تعفنش همه جا رو برداشته بود. حواریون تا رسیدن عبا رو گرفتند و یعنی چیکار کردن؟ اعتراض کردن. جناب عیسی بلا فاصله گفت عجب دندون قشنگی داره. یعنی چون این موجود منسوب به مخلوقات الهی، من زیباییشو دیدم و نه بدیاش. ما همینجوری میبینیم در یک سطح بالاتر مصیبت رو چی میبینی؟ میتونی مصیبت رو الهی ببینی؟ وقتی در مجلس اون ملعون قرار گرفت، گفت دیدی خدا چه بلایی سرتون آورد؟ از زینب فرمود اگه فکر میکنین کار خدا انجام داده، ما رعیت و الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. اینو الهی دیدن بهش میگن. کسی اینجوری میشود که با خدا چی شده باشه؟ پیوند خورده باشن. ولی اینجا میشینه، اینجا هم میشینه. چهارمین معنایی که از صراط در قرآن مد نظره، راه و روش پیامبر از این شأن اسلامه. در سوره مبارکه زخرف آیه 43 به پیغمبرش اینجور خطاب میکنه: انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم. خودتو پیغمبر، خودتو صراط مستقیم. حالا هر کسی در مسیر تو باشد در مسیر صراطه، خب نمیذاره این تا آخر کسی بره. تو رحلت پیغمبر اومد وسط، جدا کرد، جدا کردنی تا امروز و تا روزی که ظهور امام عصر علیه السلام باشه، دودش تو چشم عالمیان خواهد بود. نذاش همه تو مسیر پیغمبر باشن، مسیر قدیر رو عوض کردن. این چهار مورد صراط در آیات، دو مورد هم در روایات. گاهی مراد از صراط معرفت خداست. از صراط و هوت طریق و الی معرفت الله، راه به سوی شناخت خدا. صراط یعنی راه به سوی شناخت خدا. گاهی میاد وسط میشه، نمیذاره خدا رو بشناسیم، میگه نه خدایی نیست، ماده است، انفجار اولیه است. همه اونایی که میگن انفجار اولیه، هیچ کدومشون نتونستن یه توضیح بدن انفجار اولیه یعنی چی. یه بینگ بنگ میگن و فکر میکنن ما مثلا با این حرفا از گوره در میریم. صد تا بگن یعنی چی؟ نمیدونه. فبوت الذی کفر همجور میمونه. یک سیاه چاله هایو در سیاه چاله، خب اون سیاه چاله ها چیه؟ خب من بگو بینم. نمیذاره تو درست برسی به معرفت خدا. و ششمین معنا از صراط در دنیا همون امام واجب الاطاعه هست. وجود ناظرین از صادق علیه السلام بفرماید از صراط و صراطان، راه دوتاست. فاما الصراط الذی فی الدنیا، اما اون صراطی که در دنیا مراده، فهو الامام المفروض الطاعه، صراط اون امامیست که اطاعتش، وجوب اطاعتش بر همه فرض شده، لازم شده. من عرفه فی الدنیا، کسی که امام را در دنیا بشناسد. کدوم امام؟ امامی که واجب الاطاعه هست، امامی که به استناد قرآن اولی الامر هست. کسی که او را در دنیا بشناسد و قتدا به هدا و به هدایتگریش اقتدا کند، مر على الصراط فی الاخره، از صراطی که در آخرت نصب کردن چه خواهد شد؟ خواهد گذشت. امام صادق فرمودن شرط گذشتن از صراط در روز قیامت دو چیز است: یک، شناخت امام واجب الاطاعه، دو، تبعیت از امام واجب الاطاعه. ما کدوم یکی از دوتاش هستیم؟ خدا وکیلی کی میتونه ادعا کنه امام رو شناخته؟ ولی امام صادق میگن اگر کسی میخواد از اون پلی که روی جهنم نصب رد بشه، اون پلی که روی جهنم از رد بخواد بشه، چهار تا خصوصیت داره اون پل. یک، احد من السیف، از شمشیر براندر. ادق من الشعر، از مو باریکتر. احر من النار، از آتش دنیا داغتر. و از لم و تاریک. چجوری میخواه این چهار تا رد چی؟ از یک پلی به این چهار خصوصیت رد چی؟ امام صادق میفرماد اگه بخوای رد بشی باید امام واجب الاطاعه را بشناسی، یک، و از او تبعیت کنی، دو. یعنی با حسین گفتن مشکل حل نمی شود، بلکه با حسین شدن مشکل حل می شود. یعنی با علی گفتن مشکل حل نمی شود، با علوی شدن مشکل حل می شود. سر این صراط هم میشینه میگه ول کن، هر غلطی میخوای بخوری بخو، بعد بریم برای امام حسین گری. اینقدر امام حسین آغاز بر منکرش لعنت که امام حسین بگه آقا نیست، آقاست. اما کی گفته این آقاییش به همین سادگی ها و همین مفتی ها شامل حال میشه؟ اینجوری نیست برادرها. این آدم که گفته، این موجودی که گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیم تو میشینم، یعنی اخلال میکنم، میشینم چیکار میکنم؟ میشینم بعد آیه بعدی میگه میشینه، فقط نمیشینه که برادر، با پنج سیاست با ما مواجه میشه، با پنج سیاست. یعنی نمیذاره من به اونجوری که باید به امیرالمومنین برسم، یعنی نمیذاره من اونجوری که باید به رسول خدا برسم، یعنی نمیذاره اونجوری که باید من با خدا پیوند بخورم، یعنی نمیذاره من اونجوری که بایسته از خدا رو بپرستم، یعنی نمیذاره من اونجوری که باید از دین تبعیت بکنم. یک اخلالی ایجاد میکنه این وسط. فقط نمیشینه. در سوره مبارکه اعراف آیه 17 قرآن کریم میگه این شیطان حرفش اینه، ثم لآتینهم، میشینم سپس حمله میکنم. لآتینهم، لام تأکید نون ثقیله، یعنی حتما حمله میکنم. آمریکا میگه گزینه ها رو میزه، ولی نگفته حتما حمله میکنم. اما این میگه حتما حمله میکنم. چقدر موجود صادقیه. اون نتیجه جنگشو نمیدونه، این نتیجه جنگشو میدونه. لآتینهم، حتما حمله میکنن. از کجا؟ من بین ایدیهم، از جلو. و من خلفهم، پشت سر. و عن ایمانهم، از سمت راست. و عن شمائلهم، از سمت چپ. از چهار جهت حمله میکنن. خدایا حمله میکنم، چی میشه نتیجه این جنگ؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین، و تو نمییابی خدا اکثر اینها رو سپاسگزار. یعنی اکثرشون ضرب فنی میشن. نتیجه یه جنگ رو به خدا اعلام کرده. خدا هم تو آیه بعدی نفهمده چه غلط های اضافی تیچ، اصلا اصلا نگفت این حرفا چیه به تو میتونی زور، اصلا. ولی ما عرضمون این بود که با پنج سیاست حمله میکنه. سیاست اولش هجمه از همه جوانبه، جلو، پشت، چپ، راست، چپ. با چی میخوای خودتو بپوشونی؟ 8 دستم داشته باشی تو خودت دفاع کنی، چون یه گردن که بیشتر نداری که. ولی گفتم من 4 جهت میزنم، 1 2 نتیجه جنگ لا تجدو، خدای تو نمیابی، نمیابی. چی؟ اکثر هم شاکرین، اکثر این مردمانی که ادعا میکنن تو سپاسگزار نمیابی، یعنی اکثر اینها از دین میرن. اونی که دین رو گذاشت کنار شیطان رو راضی کرد. خب یه روایت نورانی خوشگل عالی درجه 1 از امام باقر زید این آیه. آیه یعنی چی؟ از جلو حمله میکنه، از پشت حمله میکنه، از راست حمله میکنه، از چپ حمله. چی بگم؟ خدا شاهد اگر اهل بیت نبودن احد معنای این آیه رو نمیفهمید، ولو این آیه رو کنار همه قرآن میذاشت. تفسیر قرآن به قرآن راه درستی است، اما راه کاملی نیست. اگه اهل بیت نباشن قرآن رو هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیفهمه. آقا حمله از جلو یعنی چی؟ با کدومی که از آیات بخوای حمله از جلو رو حلش بکنی؟ بدون اهل بیت قرآن روشن نیست، تردید در این معنا نکنید. آقای من امام باقر حدیث عالی درجه 1، حمله جلو میدونی یعنی چی؟ حمله از پشت میدونی یعنی چی؟ حمله از راست، حمله از چپ. حالا من حمله از جلو رو بهت بگم ببین همین هست یا نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن این که شیطان گفته ثم لآتینهم حتماً حمله خواهم کرد، من بین ایدیهم از جلو، حمله از جلو یعنی چی؟ احون علیهم امر الاخره، امر آخرت و جلو چشمشون آسان جلوه میدم. یعنی یه کاری بکنم که اینا اصلا آخرت رو به کشکم حساب نکنن. این مال ما هست، این مال ما هست. بابا آخرت خدام کریمه، اوستا کریم حل میکنه. یعنی اگه اوستا کریمی امیرالمومنین الان نشونت بدم از خطبه 223 ببین چی میگه. اینا نباشن خدایی اصلا کسی نمیتونه به مرز شناخت خدا برسه. قرآن بیش از 6000 خورده ای آیه داره. این که بگم 6000 خورده ای برای اینکه 7 در واقع نقل قول هست، ولی آخریش دیگه 6700. 2500 آیه از آیات قرآن راجع به معاده، یعنی بیشتر از 1/3 قرآن. و توحید اینقدر آیه نداره، و نماز اینقدر آیه نداره، و جهاد اینقدر آیه نداره، و حج یه آیه بیشتر نداره. حج رو با یه آیه واجب کردن، و حجاب 4 آیه، 5 آیه داره. ولی معاد چند آیه داره برادر؟ بیش از 2500 آیه داره. اصلا ما حسابش هم نمی کنیم چجوری میگذره. الان من از تو سوال میکنم برادر چیکار میکنم؟ یه تازه زن گرفتم، آجا یه خونه اجاره کردم، کلی هم قسط دارم، 2 کار انجام میدم، صبح تا عصر یه جا هستم، بعد از اونم یه جا هستم، که چی کار بکنم؟ نهایتا بعد از ازدواجت انشاءالله اگر عیال خوبی گیرد آمده باشد 60-70 سال به خوبی و خوشی زندگی کنی دیگه. برای 60-70 سال 2 کار گرفتی، برای ابدیت چی؟ چه زاد و توشه‌ای داری برادر؟ حیات بشر احتیاج به اسباب داره، چه در دنیا باشی، چه در برزخ باشی، چه در آخرت باشی، این نیاز به اسباب داره. رهبران آسمانی ما گفتن اسباب برزخ و آخرت، زاد و توشه برزخ و آخرت رو بپا کنید، مهیا کنید. قیامت یه روزه ولی 50,000 سال دنیاست، تو با عیالت 70 سال زندگی کردی. 50,000 سالی که در 50 عقبه 1,000 سال در هر عقبه نگهت می‌دارن و نگهمون می‌دارند. یک دقت عالی که چی آوردی رفیق من؟ هیچی. خب پس برو جهنم دیگه. هیچی نکاشتی، هیچی میدروی. خب اینو شیطان این بلا رو سر ما آورده. امام صادق علیه السلام میفرماید فرد رو میفرستن تو جهنم روز قیامت، یه جفت کفش پاش میکنن، وقتی بند کفش رو بستن از مغز سرش تا استخونهای پاش همه زوب میشه بیاد پایین، مثل مس، مثل آب در دیگ مسی. بعد دوباره تبدیلش میکنن، بعد دوباره همین میشه. بعدامی که اون کفش باشه این همین بساط هست. دیدی دیگه فیلمایی که کامپیوتری میسازن اچ میزنن یارو رو، یه دونه اینجوری میکنه بلند میشه میاد. بعد تو میتونی این کارو بکنی، خدا نمیتونی این کارو بکنه. هر چی میای پایین میارت بالا، هر چی میای پایین میارت بالا، مادامی تو کفش باته. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید این آدم فکر میکنه این سخت ترین عذاب جهنمه. امام میفرماید در حالی که این آسان ترین عذاب جهنمه. چه فکری کردی؟ هیچی. چرا فکر نکردی؟ چون احونو علیهم امر الاخره، من آخرت رو تو چشم اینا آسون میارم. میگم ول کن بابا، این حرفا چیه؟ خدا کریمه. بعد خدا تو سوره مبارکه انفطار آیه 6 یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چه چیزی باعث شده تو در مقابل خداوند کریم اینقدر گستاخ باشی، اینقدر جسور باشی، اینقدر بی حیا باشی؟ والله فقط صوفیه میگن این حرفا رو، خدا یا کرمت منو، اینا حرف درویشاست. ولی آقای من امیر المؤمنین در خطبه 223 نهج شریفش زیل همین آیه چه بیان نورانی داره. آیه رو یکی قرائت کرد، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، آقا شروع کرد به یه خطبه خوندن. من یه پاراگرافشو بگم. حضرت فرمود ادحز و مسئول حجتن، برهان گناهکار نادرستترین برهان هاست، و اقتع و مفتر معذرتن، عذرش از توجیه هر فریب خوردهی بی اساس داره. 14 فروردین بچه ها که بیرن مدرسه چرا پیکو نیاوردی؟ مادرم مریض بود، بابام چه شده بود، بند. اینا حرفای بی اساس. هر چی بخوای بگی خدایان بی اساس. لقد ابرح جهالتن به نفسه، خوشحالی این آدما ما غرک بربکه، خوشحالی این آدما، امیر میفرماد لقد ابرح جهالتن به نفس، خوشحالیشون از عدم آگاهیشونه، مال بی سوادیشونه، مال نفهمیشونه. ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو رو بر انجام گناه جرأت داده؟ و ما غرک بربک، چه چیزی تو رو در مقابل پروردگار دقیق گستاخ کرده؟ و ما انسک به حلکت نفسک، چه چیز بر نابودی خودت علاق مندت کرده؟ میگه کسی که میگه خدای من کریمه داره خودشو نابود میکنه، بعد میگه چه چیزی اینقدر تو رو به نابود کردن خودت علاقمند کرده؟ تو که میگی من برم ورزش کنم 100 سال اضافه عمر پیدا بکنم، تو که میگی من سبزیجات بخورم که 100 سال اضافه عمر پیدا بکنم، تو که میگی من از تهران برم دود و دم نباشه که اینقدر به جسمت میلازی میسازی برانش، بعد میگه چرا تو به فکر آخرتت نیستی؟ مول جهالتته. بعد حضرت میگه کسی که حرفش ما غرک به ربک هستش، به ربک کریم هستش، غرن الکرمک، این حرف صوفی است، این حرف جهالته، این حرف حرفیست که تو رو داره به نابودی میکشونه. اما من داء کب بلول، آیا بیماری تو رو درمان نیست؟ یه کسی که حفظه مریضه. ام لیس من نومت که یغزه، این خواب زدگی تو رو بیداری وجود نداره، یعنی کسی که حفظه خوابه. اما ترحم من نفس که ما ترحم من غیرک، چرا اگه به فکر دیگران هستی به فکر خودت نیستی؟ آقا من تو فلان خیریه کار میکنم، فلان جا هستم، این همه دیگران، اما چرا به فکر خودت نیستی؟ فلربما تر از زاهی من هر شمس فتزله، چه بسا کسی که کسانی رو که در آفتاب سوزان میبینی بر اونها سایه درست میکنی، میره تو بیابونا سایه درست میکنه، درخت میکاره، میگه چرا میکارین؟ میگه کسانی که انجا رد میشن بیان دمی بیاساین. یه اده آدم های اینجوری هست. او تر المبتلا به علم یمز و جسده فتبکی رحمتن له، میبینه یه اده ای در اثر بیماری رنجور شدن، ناتوان شدن، دیگه هیچ کس از کارش، شروع میکنه به گریه کردم. چرا گریه میکنیم؟ یه رفیق خوبی بود. و جلدک علی مصائبک، فرما چه چیز تو رو برای این مصیبت ها شکیبا ساخته، خیشتندار کرده. اینا مصیبت بشره چه آخرت رو آسان میبینه، این خواب زدگی بشره چه آخرت رو آسان میبینه. و ازاک عن البکا علی نفسک و هی عز الانفس علک، اگر از گریه بر حال خیشتن باز داشته است، در حالی که هیچ چیز برای تو از خودت عزیزتر نمیگه، چی چیز باعث شدی که به حال خودت گریه نکنی؟ چرا به حال خودت گریه نمی کنی؟ چون گفته احون علیهم امر الاخره، امر آخرتشون آسان میکنم، یعنی به نظرشون میارم آسانه. اینایی که باید صبح امتحان بدن، شب که بخوابن میگن صبح بلند میشین، خواب بین صبح تا وقتی که بلندشن همه شده که همه اون مسائل چیه ها میدونن، همه آسونا تو ذهنشون میاد، بعد وقتی بلندشن اینو نمیدونن، این اون خواب زدگی است و شیطان لالاییشو گفته. شیطان تو رو از زاکه عن البکا، شیطان تو رو از گریه بر حال خیشتن باز داشته. علا نفسک و هی عز الانفس علی، تو خودت که خودت نزد خودت همه چی عزیزتری، که اگه بچت هم دوست داری به خاطر خودت دوست داری، اگه زنت هم دوست داری به خاطر خودت. میگه چرا حاج خانم بزرگم که اگه نباشه تنها من همدم میخوام، یعنی اون هیچ، من همدم میخوام. بعد حضرت میفرماد به این که و کیف لا یوغز که خوف بیات نقمتن، چرا وحشت نمی‌کنی که به خاطر این تفکر شبانه دچار عذاب الهی بشی؟ یعنی کسی این تفکر رو داره باید فکر کنه شب مثل قوم عاد و ثمود عذاب الهی برش میاد. این فکرها رو ما نداریم. و قد تورطت به معاصی مدارج سطواته، تو در گناه قوتور و در پنجه قهر الهی هست در حال که خبر نداری. ما غرک به ربک، این حمله از جلوست. آخرت رو آسون می نمایاند؟ آخرت آسون نیست برادر. اگر آخرت آسان بود اصلا هیچ دلیلی نداشت که وجود نازنین صاحب امشب 14 سال در زندان باشه. می گفت هارون بیا با هم می سازیم تو اون ور و ما این ور. این آقایی که 14 سال در زندان بود یعنی این که آخرت آسان نیست. یعنی این پیام روزه امشب اینه برادر من، گریه کردن خیلی عالیه، خدا به هممون توفیق گریه بده، اما پیام این عزا اینه که اگر موسی بن جعفر 14 سال در زندان هارون بود یعنی کار آسونی نیست، یعنی آخرت آسان نیست، حق و باطل جمع شدن نیستن. اگر کسی فکر بکنه جمع شدنیه، حالا روایاتش در جلسه بعد خواهم خون، من خداع الشیطان، از خدعه‌های شیطان، از وجود و نازل موسی بن جعفر میگه. کسی که فکر کنه دنیا و آخرت رو میتونه جمع کنه. جلسه پیش گفتم اگر دینت در خطر بود، دنیا در خطر بود، دنیا رو امیر فرمود فدای دینت بکن. خطر، 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 این حمله از جلو، این تازه بخشی از یک سیاسته. حالا از پشت چه بلایی، از این ور و از اون ور تا ببینم که چه خواهد شد. خدمتی کرد به دستگاه بن العباس، گفتن به ازای این خدمت هر سلی بخواهی به تو میدیم. گفت راستی راستی بینیم هر چی بخواهی. گفت میشه امام ما، آقای ما موسی بن جعفر را آزاد بکنیم؟ دستور داد که فردا موسی بن جعفر را آزاد کنند. این هم آمد در بغداد شیعیان رو جمع کرد، گفت فردا بریم به استقبال آقامون، آقامون را آزاد بخوان بکنن. خودشون قول دادن، این هم نوشته است. شیعیان همه ایستاده منتظرن که آقاشون از زندان آزاد بشه. و ازن دیدن 4 باربر سیاه، یک تخته بر دوششان و یک بدنی بر روی آن تخته معلق، آوردن گذاشتن روی پل بغداد، جسر بغداد. یکی از اون سیاها برگشت گفت هازا امام الرفزه، این امام شیعه هاست، فعرفوه، بیاید شناساییش بکنید. نفهمیدی چی گفتم؟ یه آقای رو از تو زندان آزاد کردن، اوورده داره میگه هازا امام الرفزه فعرفوه، بیاید شناساییش کنید. یعنی بدنش را در این 14 سال تحت شدیدترین شکنجه ها که قابل شناسایی نیست. چه شد من نمیگم، ولی بخشی از مصیبت موسی بن جعفر این است که زساغ المرزوز، موسی بن جعفر رو هم رزازی کردن. در بین معصومین 3 نفر رزازی شدن، یکی وجود نازنین موسی بن جعفره، یکی وجود نازنین حضرت سید و شهداست، یکی هم وجود نازنین مادر امام زمان حضرت صدیقه طاهره. این 3 نفر رزازی شدن. من روزه نیست، نمیخوام رزازی رو بگم. حالا اگه آقای بنی فاطمه خواستن توضیح بدن رزازی رو، سخته، نمیشه گفت. و باریکلا زنای شیعه بغداد به شوهرانشون گفتن که این آقا خواهر نداره، دختر نداره، همسر نداره، بذارید ما به تشییع جنازه شون بریم، باریکلا شما زنها. بعد گفتن مهریه هامونو حلال میکنیم. مهریه ها رو حلال کردن، آمدن همه دست گل گرفتن، بدن اون صبر جعفر رو در جسر بغداد زیر پرهای گل مدفون کردن. بدن سه روز روی زمین بود اما زیر انبوهی از گل بود و شاخه های گل. این یه پسر فاطمه، سه روز بدنش روی زمین، اما یک پسر دیگر از فاطمه، اون هم بدنش سه روز روی زمین اما بدنش زیر انبوهی از سنگ و چوب و شمشیر و نیزه و عصا و